دلی وجود دارد. با مستند فرهنگ به دل ناگفته ها سفر می کنیم. و در برنامه امروز صحبت‌های دکتر محمد قلی نادعلیان، استاد رشته دامپزشکی دانشگاه تهران را می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسم کوچیکم محمد قلی است و فامیلیم نادعلیان، متولد 1315. بعد از به اصطلاح سن 7 سالگی وارد دبستان شدیم، که البته اونجا علاوه بر اینکه دبستان دولتی داشت، یک مکتب خونه هایی هم از قدیم وجود داشت که من حتی کوچیک‌تر از این سن، حدوداً سن 6 سالگی، یکی دو سالم توی مکتب خانه که معمولاً دروس قدیمی و قرآن و اینا تدریس می‌کردن، من تو این کلاس‌ها بودم. ما بعد از اینکه کلاس 6 ابتدایی رو تون به پایان رسوندیم، اون موقع وارد دوره راهنمایی که نبود، سیکل اول دبیرستان بهش می‌گفتن، و بالاخره دوره سیکل دوم دبیرستان رو در تهران، و چون معدنم خیلی خوب بود و دوستانی که داشتیم خوشبختانه رفتیم دبیرستان دارالفنون اون موقع، و از دارالفنون من دیپلم طبیعی که اون موقع بهش طبیعی میگفتن از دارالفنون اخذ کردم. همون سالم من کنکور دادم. اون موقع کنکور به معنای امروزی نبود که مثلا شما یک جا کنکور بدی و بر حسب نمراتی که میگیری میتونستید دانشکده‌های مختلف رو کنکور بدید. من از جمله دانشگاه دامپزشکی تهران، دانشگاه پزشکیش، دانشگاه کشاورزی چون طبیعی به این رشته ها میخورد، و حتی شهرستانم رفتم اصفهان، دانشگاه پزشکی رو من امتحان دادم. و در دانشکده کشاورزی و دانشکده دامپزشکی تهران و دانشکده پزشکی اصفهان قبول شدم. رشته دامپزشکی رو انتخاب کردم و وارد دانشکده دامپزشکی شدم. اون موقع دوره دانشکده دامپزشکی 5 ساله بود که دکترای عمومی میداد. ما هم با موافقت این دوره رو به اصطلاح پشت سر گذاشتیم و دکترای عمومی دامپزشکی رو در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به هر حال موفق شدیم و اخذ کردیم. من بعد از اینکه دیپلمم رو گرفتم، واقعیت امر این هستش که ما دیدیم که در به اصطلاح همون دبیرستان دارالفنون معمولا دبیرای ما میگفتن ما پارسال انقدر قبولی داشتیم، انقدر وارد دانشگاه شدن. این انگیزه در من بود چون من سیکل اول رو خونده بودم، سیکل دوم دبیرستان رو خونده بودم، و باز هم گفتم به خاطر اون تشویق هایی که مرحوم مادرم و مرحوم پدرم انجام دادن، و یکی دو نفرم از بستگان ما تحصیلات عالی داشتن و اینها هم تشویق میکردن، این انگیزه بود برای من و یکی دیگر همین که واقعا من دیگه این رو متوجه بودم که تحصیلات به اصطلاح دیپلم و اینا درست اون موقع خیلی ارزش داشت، ولی انتهای کار نیست. کسانی موفق تر هستند که برن تحصیلات عالی رو. ما این بود که به اصطلاح اومدیم دانشگاه، این دو سه جا رو که قبول شدیم دانشگاه دامپزشکی رو انتخاب کردیم و اومدیم. و از همه مهمتر، باز وقتی تو کادر آموزشی و آکادمیک قرار گرفتم، اون موقع متوجه شدم که بایستی به هر حال اگر حیات علمیت باقی باشه ادامه بدی. این بود که دنبال تخصص رفتیم و مسافرت‌های زیادی داشتیم و سال آخر 47 اول 48 1948 من به عنوان آسیستان یا دستیار در اینجا در دانشگاه دامپزشکی استخدام شدم و اونم تو بخش بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ. بله، من بعد از اینکه به هر حال در سال 1351 امتحان استادیاری دادم و موفق شدم به استادیاری نائل بشم، سال 53 بود که اون موقع بین کشور فرانسه و کشور ایران بین دانشکده دامپزشکی های اونجا و اینجا یه همکاری تحت عنوان ژومولاژ بهش میگفتن وجود داشت و معمولا دانشجویان هم میومدن تو دانشکده ما و دانشجوها و دکترای ما میرفتن اونجا برای ادامه تحصیل و تحصیلات تکمیلی. من هم به هر حال موفق شدم این بورس ژومولاژ رو از دولت فرانسه بگیریم و رفتم توی به اصطلاح کشور فرانسه. استفاده کردم واقعا به خوبی استفاده کردم. بعد از اینکه به هر حال تحصیلات ادامه دادم اونجا، برگشتم به کشورمون و سال 56 معمولا خب اونجا برای اینکه شما ارتقا پیدا بکنی به اون کارهای علمی که انجام دادید آموزشی و پژوهشی رو نگاه میکردن و ارزیابی میکردن و خوشبختانه من به اندازه کافی هم از کتاب داشتم، هم مقالات علمی خارجی داخلی داشتم و هم از نظر آموزشی به هر حال ارزیابیایی که میشد خوب بود و پرونده رو جمع جور کردیم و برای دانشیاری دادیم. لازا پرونده من مورد قبول واقع شد چون اساتیدی که به اصطلاح بودن به عنوان جوری این رو بررسی کردند و اوکی دادن که بعد دانشیار بشم. بعد رفت دانشگاه تهران، اونجا هم به هر حال در هیئت ممیزه ارزیابی شد و من به سمت دانشیاری به اصطلاح در سال 56 نائل شد. از نظر سنواتی ما سال 74 بود، باز پرونده ما از نظر مقالات، از نظر کتاب، از نظر کارهای به اصطلاح علمی که کرده بودیم و کتابایی که نوشته بودیم همه رو جمع جور کردیم دادیم برای استادی. به هر حال باز ارجابیایی که شد اساتید به اصطلاح جوری بررسی کردن و ما رو قابل دوستان برای استادی و دانشگاه تهران هم به خصوص دیگه آخر کار اونجا هیئت ممیزه است که معمولا اونجا دیگه اوکی بکنن دیگه 100% دیگه کار تموم است. اونجا هم اوکی شد، ما سال 74 به افتخار استادی به اصطلاح تمام نائل شدیم که از اون موقع تا الان که در خدمتتون هستیم من استاد تمام وقت دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هستم و هنوز که هنوزه به هم به آموزش و پژوهش مشغول هستم. کار بنده که استاد بیماری های داخلی دام های بزرگ هستم هم عملی داره هم تئوری داره. لذا ما تئوری رو سر کلاس یه بیماری رو برای دانشجو توجیه میکنیم، درسش میدیم، تعریف میکنیم، تمام زوایش رو بررسی میکنیم، بیماری چی هست، عاملش چی هست و بعد چجوری میتونه تشخیص داد، راه های تشخیص چی هست، این رو به طور تئوری براش میگیم و کنترلش چی هست، پیشگیریش چی هست، درمانش چی هست. خب تا دانشجو این رو به چشم خودش نبینه مسلما نمیتونه به خوبی بیماری رو یاد بگیره. پس در کنار آموزش تئوری حتمی، آموزش عملی که معمولا ما بیمارستان های دامپزشکی داریم و یه حسنی هم که کار ما داره، ما علاوه بر اینکه بیمارستان بیمارا را میارن و دامپزشکان در اونجا، اساتید در اونجا به هر حال بیمارا را میبینن، برای دانشجوها توضیح میدن، کارهای به اصطلاح درمانی، کنترلی، پیشگیری، همه این کارها را براشون انجام میدن، ولی مسئله دیگر هم ممکنه مراجعه بکنن و به صورت به اصطلاح کلینیک سیار یا تحت عنوان آمبولاتوری کلینیک، استاد با دانشجوش سوار ماشین میشه، میره در فارم، در مزرعه، گاوداری، گوسفندداری، اسبداری و در همونجا علاوه بر اینکه مریضا رو میبینه، صورت عملی دانشجو رو یادشون میده، در این حال دانشجو به راحتی محیط کارش رو میبینه که بعدا میخواد در این محیط قرار بگیره، طرز تغذیه حیوان رو میبینه، طرز پرورش رو میبینه، چجوری به اصطلاح زایشگاه گاوی که میخواد بذار اونجا میبینه. بنده از موقعی که شروع به کار کردم، از همون موقع چون علاقمند بودم به کار آموزشی و پژوهشی، از همون ابتدای کارم معمولاً مواردی رو که می‌دیدم تحقیق می‌کردم و به صورت مقالات در می‌آوردم. من حالا برای اینکه سخن به درازا نکشه، حدوداً 64-65 تا مقاله علمی چه در مجلات معتبر داخلی چه در مجلات معتبر خارجی به چاپ رسوندم که حدوداً 14-15 داش به زبان انگلیسی و فرانسه است، بقیهش به فارسی، و حدود 60-70 تا کنگره هم شرکت کردم با ارائه مقاله، چه در کنگره های داخلی و چه در کنگره های خارجی که به انگلیسی و فرانسه ارائه دادم. و واقعیت امر اینه که آدم وقتی می نویسه یعنی تازه میشه یه معلم، یا به زبان امروزی به روز میشه. چرا؟ برای اینکه چیزی که میخواد بنویسه یه استاد، علاوه بر اینکه یافته‌های علمی خودش رو داره، میره یافته‌های علمی دیگران رو هم میخونه، مطالعه میکنه، حالا به زبان انگلیسی باشه، به زبان فرانسه باشه، این رو به هر حال مطالعه میکنه و تبادل علمی میکنه. در همین کنگره ها علاوه بر اینکه فرد میره به اصطلاح مطلبش رو ارائه میده، بحث در میگیره. اساتید به اصطلاح کشورهای دیگه با ماها ایرانی ها معمولا در ارتباط با همین بیماری که به اصطلاح ارائه شده بحث میکنن، در ارتباط با یافته های علمیمون بحث میکنن، اونا چه چیزایی دارن به ما، یعنی یه تبادل علمی خوبی در میگیره. علاوه بر این من کتاب به اصطلاح تألیف کردم یا ترجمه کردم که از طریق انتشارات دانشگاه تهران چاپ شد، البته با همکاری دیگر اساتید دیگر ترجمه شد و الانم باز در دست تألیف دارم و انشالله خدا بخواد عمری باقی باشه میخوام مستندش بکنم. دامپزشکی قبل از انقلاب فقط دوره دکترای عمومی رو داشت، حدود 4 تا دانشکده در سراسر ایران بود و بعد از انقلاب شکومند اسلامی که برقرار شد در کشور ما در سال 57، اساتید دانشکده‌های دامپزشکی دور هم جمع شدم و نهایتاً دوره‌های تخصصی رو راه انداختم، مثلا دوره تخصصی بیماری داخلی دام‌های بزرگ، دوره تخصصی بیماری‌های دام‌های کوچیک، دوره تخصصی پاتولوژی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، انگل شناسی، علوم تشریحی و قصه علاوزا. و اول در تهران این کار در سال 65 بلکه شروع شد، ولی الان دانشکده‌های دامپزشکی جاهای دیگر مملکت هم این رشته ها رو به هر حال پی میگیرن و خوشبختانه ما راضی هستیم و تمام الان اساتید دانشکده‌های دامپزشکی سراسر کشور از تولیدات خودمون هست خوشبختانه. البته نه اینکه احتیاجی به خارج نداشته باشن، میرن دوره‌هایی برای خارج مخصوصا برای بیشتر فراگیری زبان یا احتمالاً تبادل به اصطلاح مسائل علمی و دوره‌های رو می‌بینند و مرتبه برمی‌گردند. دامپزشکی دامنه اون بسیار بسیار وسیع استش. فقط دامپزشکی این نیستش که حیوانات مختلف اگر بیمار شدن اینا رو ببینیم، تشخیص بدیم، درمان بکنیم، اگر پیشگیری واکسیناسیون کنترل وجود داره کاری رو بیشتر روش و این کارا رو انجام بدیم، فقط این نیست. دامپزشکی در حقیقت چون دامنش وسیع استش، یکی از رشته های خیلی مهم دامپزشکی بهداشت مواد غذایی است. یعنی همین مواد غذایی که من و شما مصرف میکنیم، انسان ها مصرف میکنن، این بازرسیش، بهداشتی نگه داشتنش، اگر آلودگی داره، این در ید به اصطلاح دامپزشکا هستش و معمولا تا غذای سالم به دست افراد برسه و نهایتا دامپزشک هستش که در به اصطلاح حفظ و نگهداری بهداشت عمومی افراد نقش بسیار بسیار ارزنده ای رو داره. دامپزشک معمولا یکی از کارهاش بازرسی لاشه هایی که معمولا کشتار میشه در کشتارگاه ها، چه گاو، چه گوسفند، چه بز، چه طیور، اینا اول به اصطلاح صبح خیلی زود بلکه 4 بعد نصف شب میره در کشتارگاه برای بازرسی لاشه. اگر خدا نخواسته لاشه گاوی، گوسفندی یا طیوری بیمار باشه و به ویژه اگر بسیار خطرناک باشه برای سرایت به انسان، زفتش میکنه و از نظر بهداشتی همونجا به اصطلاح کنترل میشونه که به مصرف انسان ها نرسه. این از بود بهداشت مواد غذایی. دامپزشکا به راحتی در تمام به اصطلاح از کنترل مواد غذایی در رستوران ها، در اماکن عمومی که معمولا با مواد غذایی سر و کار دارن، بایستی چی؟ بایستی دکتر دامپزشک به عنوان بازرس وجود داشته باشه که تا خدای نخواسته غذاهای فاسد به دست مردم نرسه و بیمارشون نکنه. پس از نظر بهداشت عمومی یا پابلیک هلث بسیار نقش والایی داره. دامپزشکی باز در ارتباط با فقط این نیستش، در ارتباط با بیماری های زونوز، بیماری های مشترک بین انسان و دام. الان بیش از 800 نوع بیماری مشترک بین انسان و دام که 4 تاشو من به عنوان مثال میگم. بیماری هاری که بیماری بس ویروسی بس خطرناکی است که مشترک است بین انسان و دام، و شما میبینین که این دامپزشکا هستن. یا بیماری تب مارت یا بروسلوز یا بیماری سل، چه سل گاوی چه سل انسانی، همه اینها جزء بیماری‌های مشترک. یا بیماری به هر حال کیستیداتیک که بیماری انگلی بسیار خطرناکی است، و در حقیقت دامپزشکان اولین افرادی هستند که با این بیماری‌ها سر و کار دارن. چرا؟ این بیماری‌ها از حیوانات به انسان منتقل میشه. مثلا در یک گاوداری که تب مارت وجود داره و گاوا سخت میکنن و دامپزشک اولا خودش در معرض خطر است، در ثانی اینجا کنترل میکنه و حیواناتی که معمولا مبتلا هستن اینها را حس میکنه حضرت، تا اینکه موجب آلودگی و بیماری انسان ها نشه یا بیماری های دیگه. و به قول مشهور در خط مقدم هستش دامزش، و از این نظر خودش چه بسا و کارکنانش و افرادی که معمولا بیشتر با دامها سر کار دارن در معرض خطر هستن، و باز رول بسیار واقعا ارزنده‌ای از نظر پیشگیری که اشاعه پیدا نکنه این بیماری به انسان‌ها، اینجا دامزشکا هستن که این رول رو دارن. من میخوام به جوانان، به دانشجوهای خودم، به دانشجوهای رشته های دیگر اینو بگم، سه چهار چیز هستش همیشه اینا مد نظر داشته باشن. یکی این که امید رو هیچ موقع از دست ندن، همیشه نسبت به اون کاری که انجام میدن یا کاری که میخوان انجام بدن امیدوار باشن، امید به زندگی داشته باشن. مسئله دیگر که بسیار بسیار مهم هستش توکل داشته باشن، یعنی واقعا یک فرد، یک جوان حتمی بایستی متکی باشه به خداوند. این توکل خیلی مسائل براش حل میکنه، یعنی مشکلاتش رو حل میکنه، یک پشت و پناه به اصطلاح قوی داره که به هر حال بارش رو سبک میکنه در زندگیش و با عشق و علاقه. مسئله سوم تلاش هست، جوان بایستی تلاشگر باشه و واقعا اگر تلاش نکنه چیزی عایدش نمیشه، چون بدون تلاش اگر شما یه جایی وایستی کار انجام ندی، تلاش نکنی، در نهایت تلف میشی. این یه واقعیت امره که بایستی تلاش داشته باشه.
دکتر محمد قلی نادعلیان از زندگی و ایده های خود سخن گفتند. از همراهی شما با مستند فرهنگ سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همراهی میکنم شما دوستان شنونده و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ رو با گزارشی به بهانه برگزاری همایش یاوران وقف در جهت توسعه و ترویج این سنت حسنه در بین جامعه، جای دکتر مهرابی مدیر کل محترم ترویج فرهنگ وقف سازمان اوقاف و امور خیریه و مسئول برگزاری این همایش در خدمتشون خواهیم بود و از اتفاقات این همایش به ما خواهند گفت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی سپاسگزارم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
بعد هم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. همایش یاوران وقف بود با هدف تجلیل و تکریم از واقفین خیراندیش و همچنین تعدادی از فعالان عرصه وقف که به نوعی با توان و تخصص خودشون در عرصه‌های مختلف وقف فعالیت کردند و زحمت کشیدن. البته این برنامه هر ساله به مناسبت دهه مبارک وقف برگزار میشه و تلاشی است برای ادای دین به واقفان خیراندیشی که با همت و نیت بلندشون جامعه‌ای پاک و سالم و آباد و متعالی رو دنبال میکنن. خوشبختانه برنامه امروز همراه شد با دومین نمایشگاه جامع دستاوردهای نهاد وقف و همینطور افتتاح مرکز نوآوری سازمان اوقاف امور خیریه.
کسانی که مورد تقدیر قرار گرفتن در چه حوزه‌ای وقف انجام دادن با توجه به نیازهای روز جامعه؟
دو بخش در واقع تقدیر داشتیم. یک بخش از واقفان خیراندیش مورد معرفی و تکریم قرار گرفتن و در کنارش یک تعدادی هم از فعالان عرصه وقف رو در حوزه‌های مختلف، در حوزه پژوهش، در حوزه رسانه، در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در حوزه مدیریت موقوفات، در حوزه مدیریت بقای متبرکه مورد تقدیر قرار دادیم. تجلیل شوندگان برنامه در دو بخش بودن. عده‌ای که امکان حضور در برنامه رو داشتن، توفیق داشتیم حضوراً در خدمتشون بودیم. تعداد بیشتری از این عزیزان هم به صورت ویدیو کنفرانس به نمایندگی از سازمان اوقاف مهمان ادارات کل اوقاف امور خیریه در مرکز استان‌ها بودن و در واقع در یک استان میزبان بودن و حضور داشتن و برنامه رو دنبال می‌کردن.
خیلی از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی توفیقات روز افزون دارم.
خیلی ممنون و متشکرم.
در خدمت جای مهندس ارشدی هستم، مدیر عامل بنیاد البرز و در ارتباط با قرار نقش وقف در زندگی امروزین جامعه ما توضیحاتی رو خواهند داد. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم جناب آقای نوری، بنده هم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خصوص پاسخ به سوال حضرت عالی، همونطوری که جناب عالی و شنوندگان عزیز مستحضر هستند، موضوع وقف به عنوان یکی از مصادیقی که در جامعه بشری امروز ما سابقه دیرینه داره و در دیگر ادیان هم مصادیقی از اون رو داریم، با هدف پاسخ به نیاز جامعه بشری بر اساس موضوعات مبتلا به توسط خیران و نیکندیشان و واقفان ترسیم شده و این سنت حسنه الهی امروزه در موضوعات مختلفی در کشور ما هم مصادیق متنوعی رو داره و بیش از 8000 موضوع رو ما در نیت واقفان شناسایی شده در سازمان اوقاف امور خیریه که در 12 دسته کلی تقسیم بندی میشه. یکی از این موضوعات موضوع وقف علمی هست که به نوعی به صورت روزآمد نیازهای روز رو شناسایی میکنه و واقفان و خیران در این مسیر اموال خودشون رو وقف میکنن بخشی از اون رو تا نقش مثمر ثمری رو در پیشبرد اهداف علمی و پیشرفت جامعه کشور داشته باشه.
درود بر شما و قطعا بنیاد فرهنگی البرز هم که فکر میکنم دستاورده خیلی بیشماری داشته در طول این سالا، درسته؟
همینطوره، بنیاد فرهنگی البرز با پیشینه و دیرینه قریب به 60 ساله در حوزه وقف علمی که توسط زنده یاد حسین علی البرز تأسیس شده بود، هدفش اشاعه فرهنگ کشور و تقدیر و تجلیل از مقام عالمان و شناسایی و حمایت از دانشمندان، دانشجویان، مخترعان و دانش آموزان هستش که این اتفاق با شناسایی برترین های علمی کشور و اعطای جایزه البرز به صورت نقدی به اونها حاصل میشه و تلاش داره به نوعی با انگیزه دادن به این نخبگان علمی مسیر علمی اونها رو در راستای نیل به هدفشون تضمین بکنه.
برای شما روز توفیقات روز افزون دارم. خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما.
گفتارش
شبتون بخیر همراهان گرامی، همچنان شنونده رادیو فرهنگ است.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره.
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
آفریقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا برنامه‌ای از گروه کتاب.